أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سوره مبارکه زخرف که در مکه نازل شد نظیر حوامین دیگر عناصر محوریش اصول دین است و در بین اونها جریان وحی نبوت برجستگی بیشتری دارد و سبقه انذار او هم بیش از سبقه تبشیری او مشهود است. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان این جریان ان کنتم قوما مسرفین را به دو قرائت نقل کرده است. یکی افن نظر و انکم ذکر صفحن ان کنتم قوما مسرفین که معنای از کنتم ان جا اهل اعما یعنی از جا اهل اعما. قرائت دیگر شرطی است که این کنتم قوم مستفید، ولی اون چه که معروف بین این بزرگان است همون ان کنتم مستفین است که معنای از است، مثل انجا احال اعما. قرآن کریم بعد اینکه جریان برهان را ذکر فرمود از راه جدال احسن از اینها اقرار میگیرد که شما پذیرفتید و میپذیرید خلقت به عهده خدای سبحان است، یعنی هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست. اونگاه ربوبیت را به ارباب متفرقه میسپارید از یک طرف و معاد را هم انکار دارید از دو طرف دیگر. اعتقاد به این که خدا خالق است گرچه علمی است یک و واجبم هست دو، اما اثر تهذیبی به تربیتی به مدیریتی چندانی ندارد. دو اصل است که اون همه آثار رو به عهده میگیرد، یکی تربیت صحیح در دنیا، یکی انتظار پاداش یا کیفر در آخرت. اینها یعنی مشرکان حجاز هم مبتلا بودن به شرک ربوبی، یعنی موحد نبودن در مسئله تدبیر به تربیت و ربوبیت، و هم منکر معاد بودن. این دو مطلب را غالب سور مخصوصا این سوره مبارک زخرف بعد از اقرار گرفتن اصل خلقت تنظیم میکنند. میفرماید شما قبول دارید که خالق سماوات و ارض خداست. این مطلب است معقول و مقبول، و جدال احسن هم از سبقه اون مقبولیتش سامان میپذیرد. اونگاه قرآن کریم برای اثبات توحید ربوبی به دنبال این خالقیت این مسائل را ذکر میکند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اینا به طور اکید با نون تأکید صغیره یاد کرد، فرمود لیقولن خلقهن، خدایی که عزیز است و خدایی که علیم است. اونگاه این الذی هایی که بعد می آید کلام الله است نه کلام اونها. لیقولن خلقهن العزیز العلیم، این الذی کلام مشرکان نیست، کلام الله است. و اگر کلام اونها بود می گفتن الذی جعل لنا الارض و می گفتن و جعل لنا فیها سبالا و می گفتن لعلنا نهتدی و می گفتن والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشر لنا نه انشرنا و می گفتن والذی خلق الازواج کلها و جعل لنا من الفلک والانعام ما نرکبون. ولی در همه موارد با کلمه خطاب و لکم و مانند اون یاد شده است، معلوم می شود که کلام خداست. گذشته از این که این الفاظ نشون می دهد که کلام اونها نیست، مطلبم گواهی می دهد که کلام اونها نیست، چون اونها توحید و ربوبی نداشتن، مشرک در ربوبیت بودن. می گفتن جهان را خدا خلق کرد، انسان را خدا خلق کرد، بعد کارها را به فرشته ها یا قدیسین بشر یا ارباب و متفرقه واگذار کرد. لذا قرآن کریم به دو برهانی که توحید به خلقت برمی گردد توحید الهی را ثابت می کند. دو تا برهان حد وسطش هم در روزهای قبل گذشت، وحدت و کثرت برهان به وحدت و کثرت حد وسط است. یعنی اگر یک حد وسط باشد با چند تقریب بیان بشود این یک برهان است نه چند برهان، ولی اگر دو تا حد وسط باشد میشه دو برهان. معیار وحدت و کثرت براهین به وحدت و کثرت حدود مستاست. دو تا حد وسط اینجا هست که توحید را به خالقیت برمیگرداند. یکی این که خدای سبحان رب است چه کار میکند؟ ربوبیت به خلقت برمیگردد، زیرا کان ناقص ایجاد کردن یعنی فیضی را به مخلوق دادن، کمالی را به مخلوق دادن، مخلوق را بالا آوردن، پروروندن، همه اینها خلقت است. اگر کل ما صدق علیه شیئون فهو مخلوق که فرمود اللهو خالق و کل شی، اگر این اصل حق است چه اینکه حق است، چه در کانه تامه چه در کانه ناقصه، چه اصل هستی چه کمال هستی، میشه خلقت. پس توحید الا بلابد به خلقت برمیگردد، و شما هم که قبول کردید او خالق محض است، پس باید باور کنید او رب است، اون کسی که کمال می آفریند او خالق است. برهان دوم تلازم است نه عینیت. برهان اول این بود که ربوبیت الا و لابد به خلقت برمی‌گردد. برهان دوم تلازم است بین تدبیر و خالقیت، زیرا اگر یک مبدعی بخواهد یک چیزی را بپروراند، کمالات او را، لوازم او را به او عطا کند، باید از هویت او و هستی او آگاه باشد. کسی بخواد درخت را بپروراند، باید حقیقت درخت، حقیقت بذر و حقیقت رشد را بداند تا بپروراند. کیست که حقیقت درخت را میداند؟ هم خالق درخت دیگه. پس توحید در ربوبیت الا و لابد به توحید در خالقیت برمیگردد لبرهان تلازم. برهان اول این بود که حقیقت تربیت به خلقت برمیگردد. برهان دوم این است که تلازم است بین تدبیر و خالقیت. کسی میتواند این خاک را معدن کند، گوهر کند که حقیقت خاک را بدونه؟ به کسی حقیقت خاک را میدونه که او را آفریده باشه؟ کسی میتواند درخت را بپروراند که حقیقت درخت را آگاه باشه و اون خالق درخته؟ کسی میتواند انسان را بپروراند که از حقیقت انسان باخبر باشد؟ و تنها کسی که از حقیقت انسان باخبر است خالق اوست دیگر. این دو تا برهان دلیل روشن توحید ربوبی است. خب بالاخره مادیین اگر چنون چه قبول نداشته باشم برشون برهان قام بشه، اگه قبول داشته باشم میشه جدال احسن. اونایی که قبول ندارن ذات اقدس راه برهان اقامه میکند، میفهمد به این که شما که بالاخره منکرید بدون سبب این نظام آفریده شد، یعنی تصادف. اگر تصادف از شانس است، اتفاق است، هیچ اندیشه تو عالم مستقر نیست، یعنی هیچ فکری تو عالم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر کسی بخواهد اندیشه کند، فکر کند، مطلبی را اثبات کند یا نفی کند، این ناچار است دو تا مقدمه ذکر کند. بین مقدمتین و بین نتیجه رابطه لیست دیگر، چون آدم هر مقدمه ای که نمیتونه نتیجه بگیره که. اگر نظام عالم نظام علی و معلولی نیست، تصادف است، شما با چه دلیلی دو تا صغرا و کبرا رو کنار هم میذارید نتیجه میگیرید؟ رو برهان علیت است، یعنی این دو تا مقدمه علت این نتیجه است. اگر تصادف باشد، خب ممکنه همین دو تا مقدمه رو کسی در ذهن خودش ترتیب بده نتیجه خلاف بگیره. اگر کسی تصادف را بپذیره، یعنی اندیشه تو عالم نیست، هیچ فکری تو عالم نیست، پس تصادف باطله، شانس باطله. اگر شانس باطله، بالاخره این نظام محیر العقول یا آفرینندهی دارد دیگر. اینا که گرفتار حس و تجربه حسیان واقعا کورن. این قصه را من در جلسه قبلم به عرضتون رسوندیم که اینا رفتن کیوان از دور، یعنی و همه اوضاع کیوان را بررسی کردن، قطر کیوان، طول و عرض کیوان، حیات داره یا نداره، حلقه های کیوان، سیاه‌چال های اطراف کیوان، همه اینها را بررسی کردن و بعد این نظام دقیق ریاضی را کشف کردن. بعد من خود به خود پیدا شد. این هم بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه تو دعای عرفه است که عمیت عین لا تراک علی یا رقیبا. این جمله نفرین نیست، حقیقت است. یعنی کسی که تو رو نمیبینه کوره. اینا کیوان رو بررسی کردن، جلو پا خودشون رو نمیبینن. خب چجور میشه انسان این نظم دقیق رو ببینه و بگه خود به خود پیدا شده؟ ما به افرادی که یه مختصری از این نظم را فهمیدن میگیم فرهیختن، نخبن، دانشمندن، عالمن. خب الا یعلم من خلق، اون که اینها رو آفریده عالم نیست، اینا خود به خود پیدا شدن. چند تا برهان قرآن کریم ذکر میکند که نه اینها یاوه خلق شدن، نه گذشتگان خودشون خلق کردن، نه پدران اینها رو خلق کردن، خود اینها، پدران اینها، آبا و اجداد اینها، همه اینها مخلوق ذات اقدس الهی هم. به هر تقدیر مشرکان حجاز اصل خلقت را قبول داشتند، منتها در توحید ربوبی مشکل داشتند که قرآن کریم از راه جدال احزن اینها را روشن میکند و جدال بودنش هم با دو تا برهان برمیگردد به توحید ربوبی، با دو تا برهان برمیگردد به خلقت. لذا فرمود از اینها سوال بکنید که کی آسمان و زمین را خلق کرده؟ میگن خدا. اون وقت چون خدا خلق کرده، این ربوبیت ها هم به عهده اوست، برای اینکه هم ربوبیت به خلقت برمیگردد، هم ربوبیت مستلزم خلقت است. الذی جعل لکم الارض مهدا، یک گهواره آرامی است، جا آرامی است برای پرورش شما، و راه‌های فراوانی هم در زمین گذاشته است. این شیارهای زمین، این دشت‌ها و اون کوه‌ها را گذاشته که جلوی لرزش این زمین را بگیرد و برای شما راه هم فراهم کرده تا شما هدایت بشید. این لعلکم تهتدون، یعنی به ربوبیت هدایت بشید، نه مقصد برسید، به خانه هاتون برسید. چون اون فرق گذاشته در سوره مبارکه نحل، اونجا که مسئله علمی و توحید است میفهمد لعلکم تهتدون، اونجا که مسئله راهیابی و مقصد شناسی امثال ذالک است و اون علامات و نجم هم یهددون، نه لعلهم یهددون. اما در جریان معاد فرمود به اینکه امکان معاد یه مطلب است، ضرورت معاد یه مطلب دیگه است. امکان معاد را از چند راه ثابت می‌کنند، یکی برهان عقلی است، یکی نمونه‌های خارجی ضرورت معاد را از چند راه ثابت می‌کند. امکان معاد را از این راه ثابت می‌کند که خب خدای سبحان که انسان را آفرید و انسان هل اتا علی الانسان حین مده که لم یکن شیئا مذکورا، اون کسی که اصل انسان را آفرید که انسان هیچ نبود، نه روحی بود نه بدن، او را آفرید و منظم کرد، حالا که هر دو موجودن اینا را منظم میکند، روح که از بین نمیره، بدن که ذراتش تو عالم هست خوبی رو جمع میکند. فهمد و ذره و لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحی العظام و هی رمیم قل یحی الذی انشاها اول مره و هو بکل خلقه ندیم. این برهان مسئله. شما که اصل خلقت رو قبول کردید، اون وقتی که انسان چیزی نبود، نه بدن بود نه روح، خلق کرد و منظم کرد و فهمون سم پنشرنا و خلقن آخر، حالا که هر دو موجودن، روح که اصلا عوض نشد، بدن هم که ذراتش تو عالم سر جاش محفوظ، پس بنابراین امکانش هست. بعد می فهمد و هو احون علیهم به حسب ظاهر، یعنی کسی که بار دوم بخواهد بیافریند این آسان تر از بار اول است، ولی فوراً استدراک کرد فرمود مثل اعلی، ما این رو برای تفهیم شما بیان کردیم، وگرنه اینطور نیست که یک کاری برای خدا آسان تر از کار دیگر باشد که بگیم اعاده آسان تر از ابتدا باشد. کسی که قدرتش نامتناهی است و با اراده کار میکند نه با ابزار، بین اول و دوم فرقی نیست، تا ما بگیم معاد آسان‌تر از مبدأ است. لذا فرمود مثل اعلی، این مال امکان معاد. درباره نمونه های خارجی هم نشون میدهد افرادی که مرده بودند و زنده شدند، اینا نمونه های خارجی است. او کالذی مر علی قریتین، که سوره مبارکه بقره چند تا نمونه از اینها ذکر کرد، این نمونه های خارجی است. نمونه های طبیعی و تکوینی هم فرمود که شما هر سال بهار که ببینید، خداوند با بارش باران دو تا کار میکند، یکی این که این درخت های خابیده را بیدار میکند، یکی این که این خاک های مرده را زنده میکند. این درخت که بیدار شد غذا میخواد و این خاکهای اطراف خود را، این کود را، این آب را جذب می کند، به خوشه و شاخه تبدیل می کند. یحیی الارض بعد موتها، نه یحیی الاشجار و الاوراق بعد موتها. اینا خوابن، ما نمردن زمستان، اینا الان خوابن. بعضی از درخت ها زمستان بیدارن ولی تغذیه نمی کنن، مثل درخت مرکبات اینا، ولی غالب این درختای انجیر و انار و امثال زاله اینا زمستان خوابن، بعد بهار شد بیدار میشن. بیدار که شدن غذا میخوان، غذا که خواستن اون خاک مرده را خدا به صورت نبات در میآورد، خوشه و شاخ و میوه میکند. یحیی الارض بعد موتها، نه یحیی الاشجار یا اوراق بعد موتها. این کار سالان است، این مال امکان. اما برای ضرورت در چند جای قرآن فرمود به این که مصالح ساختمانی جهان حق است. یعنی اگه کسی از خدا سوال بکند شما عالم رو با چی ساختی؟ سیمان را، گچ را، آهن را، خاک را با چی ساختی؟ میشه سوال کرد که شما این سالون را، این شبستان را، این مسجد را با چی ساختی؟ مهندس جواب میده که با سیمان و گچ و آهن ساختم. اما اگر سوال بکن شما آهن رو با چی ساختی؟ خاک رو با چی ساختی؟ این سوال را قرآن جواب میداد که آب رو با چی ساختی؟ اجزای آب رو با چی ساختی؟ فهم مصالح ساختمانی عالم حقه، بلحق مصالح ساختمانی این نظام حقه. رضای کسی اهل مکر و صدعه و نیرنگ باشه، این بالا میاره. این دستگاه گوارش ما این روده ها و معده ها را به حق خلق کرد. یعنی اگه یه غذای سمی بهش بدی بالا میاره دیگه، این که مثل تنگ خالی نیست که هرچی بهش بدی جا بگیره، که این دستگاه بالا میاره. این مال طبیعت ما، فطرت ما هم که فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها، اگر خلافی بهش گفتید این بالا میاره، باور نمی کنه، برو ساکت باشه. این مال انسان که طبیعت او و فطرت او هر دو به حق خلق شدن. تو نظام هستی هم زمین، زمان، آسمان، دریا، صحرا، اینا مصالح ساختمانیشون حق است. فرمود بالحق، که این اصطلاح این که حق مخلوقون به، حق مخلوق به، که تو بعض از کتاب ها هست، اصطلاحش همینه. یه حق محض است که ذات اقدس اله هست، ذالکه به ان الله و الحق، او دیگه مقابل ندارد. اما این حق مخلوقون به فعل خداست و این حق این خلق است من وجه و غیر خلق است من وجه، که گاهی مغالطه در این مشترک لفظی است که برخی ها که گفتن حق این خلق است، خیال شده که معاذ الله اون حقی که الله از ذالک به ان الله و الحق، اون معاذ الله مراده. نخیر، این حق مخلوقون به که فعل خداست، این فیض این مستفیض است. عالم به حق خلق شده است، لذا اگه کسی بازی بکنه، دیگران رو بازی بده، بعد از چند روز بر میگرده. ممکن نیست مکر، حیله تو عالم بمونه. این والعاقبت للمتقین، یعنی در هر پاراگراف تاریخی حق پیروزه. هیچ ممکن نیست کسی باطل داشته باشه و پیروز بشه. خب چون نظام حق است، این چه نیستی هر کسی هر کاری بکنه رها بشه؟ پس یه حساب کتابی هست، اون حساب کتاب هم تو معاده. این چنین نیست که هر کسی کاری کرد بی کردم رد شد، این طور نیست. چون نظام نظام حق است، یه حساب کتابی هست. و این را در آیات دیگر باز کرده، فرمود احسه بر انسان ان یترک صدا. این تو سوره مبارکه القیامه است. انسان خیال بکنه رهاست، وجود بارکی هست. امیر سلام الله زیل همین آیه احسب الانسان ان یترک صدا، این روایت هست که وقتی کشاورزی فرمودن این بیلها را به زمین فشار میدادن و خاکها را شیار بیکردن، این جمله نورانی قرآن را بخوندن احسب الانسان ان یترک صدا. انسان خیال بکنه رهاست، هیچ حساب کتابی در کارش نیست. پس برای من این امکان معاد با چند دلیل ثابت میشه، ضرورت معاد با چند دلیل ثابت بشه. لذا قرآن کریم از معاد با عنوان لا ریب فیه یاد کرده است. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. قبلا هم ملاحظه فرمودید این اصطلاح لا ریب فیه به حسب قرآن کریم شبیه به ضروره کتابهای عقلی است. وقتی میگن که الاربعتو زوجون به ضروره یا الانسانو ناطقون به ضروره، یعنی این قضیه موجه است، جهت قضیه هم ضرورت است، این امکان نیست. المعادو حقون به ضروره، نه اینکه ممکن است معاد، معاد ضروری است، لا ریب فیه است، به ضروره واقع میشود، وگرنه هر کسی هر کاری کرده باشد که میشه عالم رها. لذا فرمود امکانش از این جهت است که نزل من السماء ماء به قدر حساب شده نازل میکند. اونگاه گاهی التفات از غیبت به تکلم است، گاهی از تکلم به غیبت است. این تفنن ادبی است. فانشرنا به بلده میتا، ما مکان مرده را زنده کردیم. این یحیی الارض بعد موتها اینه، یعنی ما این خاک مرده را زنده کردیم، نه درخت خوابیده را بیدار کردیم، اون حساب دیگری دارد. خاک مرده را وقتی درخت خوابیده بیدار شد غذا میخواد، غذا شدنی که خاک را زنده میکند. فانشرنا بهی بلدتا میتا، یعنی مکان میت، کذالک تخرجون. اینجور که شما هر بهار میبینید خدا مرده را زنده می کند، شما را هم زنده می کند. کار آسونی هم هست. باز فالذی خلق الازواج کلها، از هر چیزی بالاخره یه نرومادهی مثبت و منفی آفرید تا ثمر بخش باشد. و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، فبودن شما محتاج این حیواناتی میرمند، شما میرمند، اونا به شما محتاج نیستن، شما محتاج به اونهایی که کارا شما را انجام میدن. بعد فضولات اینا را با شما جمع بکنید، شما نوکر این اسبا و حمارات هستید، حواستون جمع باشه. چرا اونا از شما میرمند؟ برای اینکه به شما محتاج نیستن. شما به دنبال اینها میرید با کمند چون نیازمندید. فهمید اینا کارایی میکنن که از شما مقدور نیست. تو سوره مبارکه نحل این قسمت گذشت و امروز اگر اسب و استر نیست اتومبیل هم همینطوره. فهمید این صنعت رو او در اختیار شما گذاشت. آیه سوره مبارکه نحل این است. اون دام ها یه زیبایی های هم دارن، برکاتی هم دارن، که لکم فیها جمالون هین توریهون و هین تسرهون، که مربوط به گوسفندا و ایناست. بعد فهم بود این اسب و استر و اینها و تحملو اسقالکم الى بلدن لم تکونو بالغیه الا به شق الانفس. این کوچه‌ای که اشاعر و ییلاق نشین دارن منطقه های کوهستانی میرن، فرمود این اسبها و استرها بارهای شما را میبرن به جایی که خودتون به تنهایی به زحمت میرسید اونجا. و تحملو اسقالکم الى بلدن که لم تکونو خود شماها بالغیه به این بالای کوه نمیرسید الا به شق الانفس. شما تنهایی بخواید به این بالای کوه، به دامنه کوه برسید، منطقه ییلاقی، نمیتونید. چه سد که این باراتون حل میکنید؟ این حیوانات بارهای شما را میبرن به جای بلند و دور که خودتون به تنهایی بدون بار بخواید اونجا برید سخت براتون. لم تکونو بالغیه، خود شما نمیتونید به اون مکان برسید الا به شق الانفس. ان ربکم لرؤوفون رحیم. بعد همون والخیله والبغاله والحمیره لترکبوها، هم اینها وسیله زینت شما، هم وسیله رکوب شما. و یخلقو ما لا تعلمون، حالا فعلا انعام ثلاث متر است، بعد چیزهای دیگر هم خدا خلق میکند که شما نمیدونید. این هواپیما اینطوره، این اتومبیل ها اینطوره، این سیاره ها و تیاره ها که هست با فیض خدا خلق شده است مالنده اون. در این قسمت محل بحث فرمود به اینکه این انعام را خدا به شما داد، نعمت های این چنینی آفرید، والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. در جریان انعام میگن رکبت الفرس یا رکب الحمار، درباره کشتی با فی معمولا به کار برن میگن رکب فلفلک، نه رکب الفلک. فلک و کشتی مثل اسب نیست که بدون حرف جر به کار برود. خب فرمود این نعمت ها را ما آفریدیم، لتستو علی ظهوره، رو کشتی یا رو اسب که قرار گرفتید مسافتون شروع می شود. بعد چند تا کار را باید انجام بدید. نعمت الهی را باید متذکر بشید که اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یک. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه، بعد هم شما تو وسائل ببینید آداب رکوب اسب را که ذکر میکنن، ذکری که مستحب است سوار کار وقتی که سوار اسب میشود بگوید این است که سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. حالا که سوار اتومبیل میشید، سوار کشتی میشید، سوار هواپیما میشید، این ذکر هم مستحب است که آدم سوار اتومبیل که شده بگه سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. سوار هواپیما میشه اینطوره، سوار کشتی میشه اینطوره، که این ذکر رو مستحب بس بگوید. لتستو علی ظهور، همه این فلک یا انعام، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استبیتم علیه و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. ما اون توان رو نداشتیم که دریا رو تسخیر کنیم بر کشتی مسلط بشیم، هوا رو تسخیر کنیم بر هواپیما مسخر بشیم، زمین رو تسخیر کنیم اتومبیل بسازیم. اینا همه به فیض و برکت های الهی و راهنمایی های الهی است. و تقول سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا لهو مغرنین. بعد یه وقتی هم سواری یه مرکبی میشید که بلند بگو لا اله الا الله، جای دیگه میبرن و انا الی ربنا لمنقلبون. همون دیروز به یاد رفتن تو هم باشید. این چنین نیست که حالا همش تو زمین بخواد بگردید، یه سفر دیگه هم دارید. گاهی به افراد میفرماد به این که اون چی که فعلا در دست شماست، شما دست دوم دارید. فقط درباره هست آدم و امثال هست آدم بود که فقط دست اول داشتن. درباره غالب افراد تعبیر دارد که سکنتم مساکن الذین ظلموا. این تعبیر به حکم ارشاد به سبب حکم است. یه وقتی فرمود جعل لکم خلفاء من بعد قوم نوح، یعنی قبلا یه دی بودن رخت بربستن، شما جانشین نوح هستید. اما این کلمه قوم نوح که گفت یعنی طوفان به حیات اونا خاتمه داد، شما مواظبتون باشید. این خیلی زننده نیست که بفرماید شما جای قبلی نشستید. اما این تعبیرات که سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اگر بگن آقای شما جای ظالمین نشستید، یعنی چی؟ یعنی عده قبل از شما اینجا نشسته بودن، ظلم کردن، ما بساط اینا رو به هم زدیم، دست دومش به شما رسیده. اونا که دست اول داشتن گرفتار عقوبت ما شدن. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به سبب تخریب است. سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. تو بیانات نوری هست، تعبیر علیه السلام هست. فرمود به این که الا حر یدعو هذه اللمازه، فرمود این حریت و آزادی اخلاقی اینه، نه اون آزادی رهایی. و این آزادی هم آزادی سیاسی نه شرقی نه غربی هم به همراه دارد. فرمود آیا یه انسان یه ملت آزاده می شود که این توفاله های لای دندان نسل قبلی رو گرفتار او نباشه؟ این اینقدر جانش به طرف دست دوم نده. لمازه بازای اختتا، این منده لای دندان کسی است که غذاها رو خورده، یه غذای رو خورده، اون چی که در لای دندانش میمونه میگن لمازه، و این رو که توف بکنه یه عده میدونبن اون رو میگردن. غجر این مملکت خورده، پهلوی این مملکت خورده، اونجی که شما تو نیاوران امثال نیاوران میبینید این لمازه است. میبینید خیلی دنبال این توف شده میگردن. الا حرون، این حرفا بوسیدنی نیست. الا حرون یدعو هذه اللمازه، اون دست اولشه که سالیان اینا متوازی بهره بردن دیگه، تلاش کردن خودشون و مهمانان کافر و مشرک همه اینا آمدند خوردند و رفتند، اینا توف کردن، این کاخ مونده. حالا یه عده برای اینکه این لمازه و لای دندان مونده پهلوی رو بگیرن به جان هم میافتن. الا حرون، این حرفا کجاست؟ این حرفا الا حرون یدعو هذه اللمازه. حالا اون سکنت و مساکن الذین ظلموا هم تهدید است البته. فرمود این لمازه رو شما که رو به دنبالش هستید بگیرید، خطرهای فراوانی هم داره. بنابراین این یه چیز نوعی دست اولی نیست برای انسان. دست اول فقط برای وجود مبارک آدم سلام الله علیه اینها بود، وگرنه همین دست دوم سوم چهارم پنجم دیگه. معنای دست دوم یعنی مالیس اول. اونا که به کتابای عقلی آشنا هستن میدونن وقتی گفتن معقول ثانی یعنی مالیس به اول، نه معقول ثانی. این هم که سمسان روی فروشنن دست دوم نه، یعنی فقط این آقا فرش آورده به این فروخته، ممکن دست دهم و دوازدهم باشه. دست دوم یعنی مالیس به اول، معقول ثانی یعنی مالیس به اول، لمازه یعنی مالیس به اول، ولو دهم بیستم سیزدهم باشه. فبود الا حر ید او هذه اللمازه. خب پس بنابراین حیات بعد از موت ممکن است به چند دلیل، ضروری است به چند دلیل، لیوم لا ریب فیه، چون عدل حق است و ذات اقدس اله هم گاهی میفرماد عادل باشی تو سوره مبارک نحل ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، گاهی میفرماد به اینکه خب شما در کارهای جزئی میخواد عادل باشید بله مهم نیست، اما گاهی مسئولیت پیدا میکنید این عادل بودن کافی نیست. لیقوم الناس بالقسط باید باشد، باید قائم به عدل باشید. یه وقتی فرمود شما عادل باشید کافی نیست، قائم به عدل باشید کافی نیست، پرونده های میلیاردی نفتی و غیر نفتی زیر دست شماست، عادل باشید کافی نیست، قائم به عدل باشید کافی نیست، باید قوام به عدل باشید. این تعبیر قوام در چند جا قرآن کریم است، قوام بالقسط، شهداء لله. خب اون کسی که گرفتار پرونده های نفتی است این عادل باشه کافی نیست. شما این متن شرایع محقق رو میبینید، فهمت خواستی که باید امام جماعت باشه باید عادل باشه دیگه، امام جماعت عادل باشه کافی، اما میخواد قاضی بشه عدالت کافی نیست، عاقل بودن کافی نیست. و یعتبر فی القاضی کمال العقل. یه وقت از شما میخواد بگید این آقا وقتی که بالغ بود عاقل بود مکلف میشه، نماز بر او واجب میشه، روزه بر او واجب میشه، باید عاقل باشه، خرید و فروش بکنه باید عاقل باشه، اما میخواد قاضی باشه که عاقل بودن کافی نیست. خرید و فروش آدم عاقل درسته، عبادت آدم عاقل درسته، اجاره و استجاره آدم عاقل درسته، اما قاضی شدن آدم عاقل درست نیست. فرمود و یعتبر فی القاضی کمال العقل، هر کسی قابل قاضی شدن نیست، هر کسی عادل نیست، بر فرض عادل باشه قائم به قسط نیست، قائم به قسط باشه قوام به القسط نیست. دو جا یعنی دو جا، چه در مسئله شهادت قضایی و محکمه، چه در مسئله حکم محکمه ای، فرمود قوام باشی. این بنای عقلا یه مقدار جمع جور میکنه میشه عالم، اما این رو نمیگن لقوم یعلمون. خیلی از موارد است که علوم عقلی رو میخوان یاد بگیرن، میبینید کشش بعضی خیلی خیلی باشه بدایه و نهایه است، اما وقتی با اوج مسائل عقلی میرسه این کم میاره. این عاقل هست اما لقوم یعقلون نیست. تعبیر قرآن کریم همه جا این نیست، بعضی ها که علم و سواد عادی کافی است میفهمون یعلمون، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، علمی که بالاخره مشکلات عادی را حل کنه. اما وقتی مطلب دقیق شد، عمیق شد، توحید شد، اسماء الهی شد، بسیط الحقیقه شد، نمیدونم صرف الوجود شد، او رو که هر عالمی درک نمی کند. فقط این لقوم یعلمون، ما عرب و عجم داریم، قبیله عالم و قبیله جاهل نداریم، که قبیله عاقل، نژاد عاقل یعنی کسی که قیامش به عقل باشد، قیامش به علم باشد. این آیه دورانی که فرمود قل انما اعیذکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، این قیام میخواد، یعنی قائم به موعظه باشید، قائم به فکر باشید. شما تو حوزه هم هستید دیگه، میبینید در حدی بعضی مختصر درس بخونن چند سال خارج بعد به دنبال امام جمعه و جماعت و این دیگه جزء علماست، اما یه کسی باشه که بتونه کتاب بنویسه، فکری ارائه کنه، مطلبی بیاره که جامعه او رو قبول داشته باشه، به چند سال کتاب درسی بشه علامه طباطبایی، بشه علامه القدیر، بشه آقای حکیم. خب اینا ست طلبه بودن دیگه، این ست طلبه خوب درس خوندن، هر کدوم برای به خود یک کتابی نوشتن، یه مستمسک آقای حکیم رضوان علی، کتاب فقهی محتقنیه، تقریرات که نیست. علامه امینی هشتش با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این کتاب آورده، مرحوم آقای طباطبایی هم که به شهر ایزد، اینا هم ست طلبه بودن دیگه، در همین عصر ما بودن دیگه، بزرگان ما بودن دیگه. پس میشه آدم این کار بکنه. اینا لقوم یعلمون، از اون در فقه لقوم یعلمون بود، اون در کلام لقوم یعلمون بود، این در تفسیر فلسفه لقوم یعلمون بود، خیلی هم جز علما. لذا قرآن کریم اونجا که جای حساس است که اگر خواستی یه فکری بیاری که غذای علمی حوزه باشد ساریان متمادی، عالم بودن کافی نیست، عاقل بودن کافی نیست، لقوم یعلمون، لقوم یعقلون. اگر خواستی جز علمای عادی باشی، بله یعلمون یعقلون کافی است. در جای حساس قرآن کریم چه در مسئله عدل، چه در مسئله عقل، چه در مسئله علم تعبیر به قیام میکند. لیقوم الناس بالقسط باشید، قوام بالقسط باشید، قائم به عقل باشید، قائم به علم باشید، که انشاءالله همین برکات نصیب حوزه بشه. والحمدلله.